جمعه 13 بهمن ماه 1357.
وقتی بیدار شدم به نظر می رسید که روز آرامی در پیش است. هوا ابری و سرد بود، درست مثل همان حالتی که بر ذهن من حاکم بود. حالا دیگر خوردن صبحانه اهمیت پیدا کرده بود، زیرا بین صبحانه و شام فرصت خوردن چیز دیگری دست نمی داد و ما معمولاً باید برای پیدا کردن فرصتی برای نهار خوردن یا چیزی برای خوردن تکاپو می کردیم. با سفیر سولیوان حرف زدم. مسئله جدیدی که عملاً مبتلا به ما شده بود، گرفتاری ما در خارج کردن آمریکاییان از تهران و بردن آنها به فرودگاه مهرآباد بود. اتوبوس‌ها را در خارج از شهر در نزدیکی پاسگاه ژاندارمری می‌بردیم و آمریکاییان را سوار بر آنها می‌کردیم و بدون گذشتن از مناطق شلوغ عازم فرودگاه می‌شدیم. اما مشکلات زیادی به آنها رو کرده بود. یک اتوبوس با سنگ و پاره آجر مورد حمله قرار گرفته بود. جلوی یک اتوبوس دیگر را هم گرفته بودند و وارد آن شده بودند. اینها زمینه‌هایی بود که حضور من در تهران در رابطه با آن ارزیابی می‌شد. پیام آنها این بود: هایزر را پیاده کنید تا اتوبوس شما سالم بماند. در مورد مواضع تندی که آیت الله در سخنان خود در فرودگاه و بهشت زهرا اتخاذ کرده بود صحبت کردیم. آیت الله گفته بود: من با کمک این مردم توی دهن این دولت میزنم.
زمان ها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین میکنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من به واسطه این که ملت مرا خواهد.
این حرف به ملت حربه مستقیمی داده بود، اما هنوز جمهوری اسلامی را اعلام نکرده بود و نامی هم از شورا نبرده بود. اینها دو مطلبی بود که اگر رخ می داد، بختیار را وادار به عکس العمل مورد انتظار من می کرد. آیت الله با فرماندهان ارتش هم به تندی سخن گفته بود و به آنها یک کلمه توصیه کرده بود که به خون ریزی و درد سر علاقه ای ندارد. به اندازه کافی از جوانان ایرانی قربانی شده اند. آیت الله از اول چیزی که واقعاً می‌خواست استقلال نیروهای مسلح بود. آن روز هم به طور فرضیه‌ای گفت: آقای تیمسار، تو نمی‌خواهی مستقل باشی؟ آقای سرلشکر، تو نمی‌خواهی آقای خودت باشی، می‌خواهی نوکر باشی؟ آیت الله به نیروهای مسلح توصیه کرد که به آغوش باز مردم بازگردند و تسلیم دستور مستشاران خارجی نشوند. اگرچه آیت الله اسم هیچ کشور یا هیچ شخصی را نبرد، اما کار خودش را کرد. حالا مشکلات ما یک بار سرریز می کرد. اکثر مردم می دانستند که منظور او چیست و در باره چه کسی صحبت می کند. آیت الله گفته بود که این توصیه را به خاطر صلاح ارتش می کند. گفته بود که نمی خواهد ارتش جلوی تحقق اراده و خواست ملت را با ریختن خون آنها بر زمین بگیرد. از آن دسته از عوامل ارتش و نظامیان که به ملت پیوسته بودند تشکر کرده بود و افزوده بود که آنها با این کار شرافت ارتش و ملت را نجات دادند. مقداری هم در مورد همافران و افسران نیروی هوایی در همدان، اصفهان و دیگر مناطق صحبت کرده بود. کار آنها را ستوده بود که علایق ملی و مذهبی خود را در نظر گرفته به ملت پیوسته بودند. آیت الله خمینی به طور روشن رابطه ارتش با بختیار را به عنوان مانع اصلی بر سر راه موفقیت خود دریافته بود. در سخنرانی خود در بهشت زهرا قول داده بود که کسانی از افراد نیروهای مسلح که از رژیم جدا شوند با احترام تحت حفاظت قرار خواهند داشت. گفته بود کشور باید ارتش خود را داشته باشد، نه ارتشی که به وسیله خارجیان اداره شود. با چنین موضعی که تشریح کرده بود، تهدید بزرگی را هم کرده بود و گفته بود کسانی که از بختیار نبرند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. آیت الله قبلا هم هشدار داده بود که چنین خائنینی به دار آویخته خواهند شد که در رأس آنها بی تردید اعضای گروه شورای نظامی بودند. عازم ستاد مشترک شدم. همونطور که پیشبینی کرده بودم، ترافیک سبکتر از حد معمول بود. امید من این بود که بختیار ارتش را وارد عمل کند. فرصتها به سرعت از دست می رفت. اوضاع برای آمریکاییان باقی مانده در ایران به شدت دشوار شده بود، به خصوص برای خانواده آنها. من لیست اسامی را مرور کردم که مطمئن شوم برنامه خارج کردن خانواده ها تکمیل باشد. متوجه شدم نام 8 نفر در لیست نیامده است. 7 نفر آنها کسانی بودند که ایرانی بودند و با آمریکاییان ازدواج کرده بودند و دولت ایران در آن زمان خروج آنها را ممنوع اعلام کرده بود. نفر 8 همسر یک پزشک بود، اما گفته بود که حاضر نیست شوهر خود را ترک گوید. به هر حال زمان به جایی رسیده بود که دیگر نمیشد از کسی خواهش کرد که ایران را ترک گوید. باید با اعمال زور وارد عمل میشدیم. تنها راه این بود که حق وابستگی این افراد را قطع میکردیم که گفتن آن دشوار بود. برای آن روز حدود 125 نفر را آماده خروج کرده بودیم و فردا هم آخرین گروه از افراد غیر ضروری را خارج میکردیم. هر کدام از ستادها اطلاع دادند که تغییری رخ نداده است و اوضاع نشان می‌داد که ظاهراً هنوز نسبت به درخواست آیت الله خمینی واکنش قابل ملاحظه‌ای رخ نداده است. برعکس به نظر می‌رسید نیروهای مسلح آمادگی بیشتری پیدا کردند و اگر لازم به جنگ باشد بیش از گذشته آماده جنگ هستند. آن شب در تماس با هارولد براون گفتم که انتظار داشتم آیت الله ابعاد بیشتری را از مقاصد خود افشا کند. انتظار داشتم که او جمهوری اسلامی و فهرست اعضای شورای خود را اعلام کند. علت مخفی شدن او هم در بدو ورود خیلی روشن بوده است. به خاطر پرهیز از تراکم جمعیت او را به خانه یکی از دوستانش برده بودند و شب را در آنجا گذرانده بود. قرار بود چند روز بعد را هم در همان خانه بماند. در مورد یادداشت تفاهم مربوط به خریدهای نظامی ایران از آمریکا هم گفتم که اریک فون ماربود فردا با افراد مربوط ملاقات دارد، اما من خوشبین نیستم زیرا هیچ کس آماده امضای چنین سندی نیست. براون می‌خواست ببیند آیا من نوشته‌های مطبوعات را قبول دارم که اگر آیت الله خمینی اسامی و تشکیلات شورای خود را اعلام کند بختیار آنها را دستگیر خواهد کرد یا نه. گفتم اگر این اعضا بکوشند به زور وارد ادارات شوند بله، بختیار آنها را دستگیر خواهد کرد. گفتم که موقعیت ما موقعیت خاصی است. اهرم قدرت فیزیکی بختیار ارتش بود و به اعتقاد من ارتش تا آن روز منسجم بود. از سوی دیگر آیت الله با در دست داشتن نبض اعتصابات و تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم که در سمت او بودند اهرم‌های اقتصادی را در دست داشت. بختیار هم عده زیادی طرفدار داشت که به احتمال زیاد اکثریت مردم بودند. اما هنوز معلوم نبود که این تعداد چقدر است. در مورد برنامه‌های عملی هم بین طرفداران بختیار سکوت و خاموشی بود. ما روی یک بشکه دینامیت نشسته بودیم، ولی جای خوشبختی بود که بختیار توانسته بود با آمدن آیت الله جان سالم به در ببرد. مکالمه را پایان بردم و به اقامتگاه برگشتم. یک راست به رخت خواب رفتم. هنوز عمیقاً به خواب نرفته بودم که از طریق آیفون از خواب بیدار شدم. پیام دادند که از واشنگتن روی خط امن هستند و با من کار دارند. جنرال جونز رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بود. پرسید که آیا من فکر میکنم ارتش میتواند بدون حضور من در تهران کار کودتا را انجام دهد. گفتم به اعتقاد من ارتش حالا توان کودتا را دارد و اگر بختیار دستور آن را بدهد ارتش میتواند از پس آن براید. افزودم که سفیر خلاف این نظر را دارد. سولیوان فکر نمیکند که ارتش این قابلیت را داشته باشد و به اعتقاد او اگر ارتش قصد کودتا داشته باشد همه نظامیان فرار خواهند کرد. علاوه بر این اطلاعات خواستار حمایت بیشتر آمریکا از بختیار بودم، در حالی که سلیمان معتقد بود باید با آیت الله خمینی کنار آمد. تشویش و نگرانی خود را نسبت به تردید قره‌باغی ابراز کردم و افزودم حبیب اللهی فکر می‌کند زمان مناسب برای کودتا فرا نرسیده است. ربیعی، طوفانیان و بدرعی هم کاملا نظر دیگری داشتند. به نظر آنها اگر اوضاع از کنترل خارج می‌شد آنها آماده بودند به سرعت دست به کودتا بزنند، اما هنوز به وجود یک رهبر که آنها را هدایت کند احتیاج داشتند. جنرال جونز سوال مهمی را مطرح کرد و آن این بود که اگر من از ایران بروم تماس واشنگتن با ارتش چگونه برقرار می‌شود. من تأکید کردم که گروه مثل خود من به جنرال گاست اطمینان کامل دارند. از سوی دیگر به سفیر سولیوان هم خیلی اعتماد ندارند. به اعتقاد آنها او مسئول رفتن شاه از ایران بوده و راهی وجود ندارد که خلاف آن را برای گروه اثبات کنیم. اگر جنرال گاست همان دسترسی هایی را که من به واشنگتن داشتم داشته باشد به اعتقاد من میتواند به گروه مشاوره بدهد، زیرا گروه میداند که میتواند به او متکی باشد. نمیخواستم در مورد خودم پیشنهادی بکنم. فکر نمیکردم تعیین سرنوشت من به خود من مربوط باشد. به آنها گفتم که باید توازن فاکتورها را خودشان برقرار کنند. اما به یاد داشته باشند که من نگران امنیت خودم نیستم. مطمئن بودم که می توانم از خودم مراقبت کنم. محافظان بسیار خوبی داشتم و تا آن روز جان سالم به در برده بودم.